الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اقتضاء النهی عن العبادت للفساد بود. اموری در ابتداء بحث مناسب بود ذکر بشود. دو امر رو ذکر کردیم، اما امر سوم، صاحب کفایه فرموده است مراد از عبادت، عبادت فعلیه نیست، چون عبادت فعلیه یعنی اون چیزی که بالفعل اگر انجام بدهیم به قصد قربت صحیح و محبوب خواهد بود، در حالی که در موارد نهی این اول الکلام است که نهی با عبادیت فعلیه عمل قابل جمع باشد. وقتی که فرض می کنید نهی تکلیفی تعلق گرفته است به صلات حائض مثلا، دیگر این که این صلات حائض بالفعل عبادت باشد، این اول الکلام خواهد بود. پس نمی شود بگوییم نهی تعلق گرفته است به عبادت بالفعل. و بعد بحث کنیم که آیا این نهی که به عبادت بالفعل تعلق گرفته مقتضی فساد آن هست یا نیست. اصلاً چیزی که فاسد است عبادت بالفعل نیست، دیگر بحث ندارد. بنابراین موضوع بحث نهی از عبادت بالفعل نیست، بلکه موضوع بحث نهی از عبادت شأنیه است. مرحوم آخون فرموده است برخی از عبادات عبادیتشون ذاتیه است، مثل سجود. سجود لله عبادت ذاتیه است و لذا نیاز به امر ندارد، بلکه نهی مانع است از عبادیت آن. برخی از عبادات عبادت ذاتیه نیستند، مثل صوم. صوم عبادت ذاتیه نیست. صدقه عبادت ذاتیه نیست. ولذا تا امر تعلق نگیرد به صوم یا به صدقه، امکان این که ما صوم را یا صدقه را به عنوان عبادت انجام بدیم نخواهد بود. مراد از نهی در عبادت هل یقتضی الفساد، اهم است از عبادت ذاتیه مثل سجود و یا عبادت شأنیه مثل صوم، صدقه، که اگر امر به آن تعلق می گرفت امرش امر عبادی بود، به نحو قضیه شرطیه می گوییم در این قسم دوم مثل صوم میگیم مراد از نهی در عبادت نهی از عبادت شأنیه است، یعنی اون فعلی که لو تعلق الامر بهی لکان هذا الامر تعبدی، یا ولو بالفعل این صوم امر نداشته باشد مثل صوم یومل اید. فرض اینطور باید بشه تا بحث بکنیم که آیا نهی از این عبادت مقتضی فساد هست یا نیست، و الا نهی از عبادت فعلیه که نمیتونه موضوع بحث باشه، چون عبادت فعلیه امر فعلی میخواد. خب اگر امر فعلی دارد دیگه فرض بکنید نهی هم دارد، و بعد سوال کنید هل یقتضی النهی الفساد ام لا، این که درست نیست. چه کسی گفت این عبادت امر دارد؟ نهی دارد نه امر، پس عبادت فعلیه نیست. عبادت فعلیه اونیست که بالفعل امر دارد. مراد عبادت یا ذاتیه است مثل سجود یا عبادت شأنیه است، یعنی لو کان هناک امر بهی لکان الامر تعبدی. این فرمایش مرحوم آخوند اصلش درسته که محل نزاع نهی از عبادت فعلیه نیست، به خاطر این که شما اگر فرض کنید این عبادت فعلیه است یعنی صحیح است، اگر صحیح است پس چرا سوال می کنید که آیا نهی از آن مقتضی فساد هست یا نیست؟ اگر نهی متعلق باشد به عبادت بالفعل، خب عبادت بالفعل یعنی صحیح بالفعل و دیگر سوال ندارد که هل هذا صحیح و نملا. مراد از عبادت این درست است که مرحوم آخون فرمود عبادت فعلیه نیست، ولیکن برخی از نکاتی که مرحوم آخون فرمود قابل اشکاله. اما این که فرمود سجود عبادت ذاتیه است، خلط شده بین عبادت به معنای پرستش و عبادت به معنای مقابل توسلیت. بحث ما در تعبدی در مقابل توسلی است که از آن تعبیر می شود احیانا به تقربی، التقربی و التوسلی. مراد از تعبدی و عبادت در اینجا یعنی عمل تقربی، نه عبادت به معنای پرستش. بله سجود لله، خضوع لله مصداق پرستش خداست، ولو نهی فعلی داشته باشد. اگر کسی سجود لله بکند نزد مشرکین و این موجب قتل او بشود، خب این سجود لله نهی فعلی دارد ولیکن پرستش هم هست. عبادت به معنای پرستش نه تنها نیاز به امر ندارد، بلکه این که مرحوم آخون فرمود در ابتداء بحث که یکون و نهی و مانع انها نخیر، نهی هم مانع نیست از این عبادت به معنای پرستش. و اصلا چه بسا قصد قربت نمی کند مکلف، سجود می کند لله به داعی ریا، سجود می کند لله به داعی دعا و نفرین بر مؤمن، به قصد دعا علی المؤمن سجود می کند، می خواهد نفرین کند مؤمنی را، سجود می کند، میگه اللهم اقتل زیدا. این اصلا داعی این شخص از سجود لله یک داعی حرام هست، میخواهد به یک حرامی برسد سجود میکند، میخواهد ریا کند سجود میکند. اصلا عبادت به معنای پرستش نیاز به قصد قربت ندارد، با نهی فعلی و حرمت فعلی هم جمع می شود. ولذا عبادت ذاتیه به معنای پرستش خارج از محل بحث است. بحث ما در عبادت به معنای عملی است که در صحت آن قصد قربت عقص شده است. بله نه، اصلا عبادت به معنای پرستش با نهی فعلی هم جمع می شود و خارج از محل نزاع هم هست، چون نزاع در تعبدی است در مقابل توسلی، یعنی معتوب رفی صحتهی قصد القربه. به این معنا نزاع میشه. خب پس این فرمایش مرحوم آخوند که عبادت تارتن عبادت ذاتیه است تارتن عبادت غیر ذاتیه، این خلط هست بین دو معنای عبادت، معنای پرستش و معنای معتوب رفی صحتهی قصد القربه. ولذا عبادت در مقام یک معنا بیشتر ندارد، معتوب رفی صحتهی قصد القربه. البته این فرمایش مرحوم آخون درسته که فرض نباید بشود که این فعل عبادتون فعلیه، یعنی لو اتا بهی به قصد القلبته کان صحیحن، چون این اول کلام است، بلکه مراد عبادت شعنیه است، یعنی لا یسه او بدون قصد القربه. این عمل عملی است که بدون قصد قربت صحیح نیست، اما آیا حال که قصد قربت کردیم مطلقا صحیح خواهد بود یا به خاطر این نهی صحیح نخواهد بود؟ این محل نزاع ماست. و نزاع مراد از عبادت در مقام عبادت شعنیه است، ای ما لا یصح بدون قصد القربه. بله بله عرض میکنم. یک نکته دیگر در کلام مرحوم صاحب کفایه اینه که ایشان که انهو فرمودن عبادت فعلیه یعنی امر فعلی، و امر فعلی با نهی قابل جمع نیست. پس چطور ما بگیم نهی تعلق گرفته است به عبادت فعلیه؟ عبادت فعلیه نیاز به امر فعلی دارد، امر فعلی با نهی قابل جمع نیست. خب این فرمایش درست نیست، چون بنابر جواز اجتماع امر و نهی، امر فعلی با نهی فعلی قابل جمع است. ولیکن باز باید بحث کنیم این نماز در مکان مغصوب که نهی دارد بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی امر هم دارد، ولی باز داخل در محل نزاع است که آیا می شود در این نماز قصد تقرب کرد، و آیا این نماز به خاطر این نهی که دارد مبتلای به مشکل فساد نخواهد بود؟ پس این که ما بگیم عبادت فعلیه نیاز به امر فعلی دارد، امر فعلی با نهی قابل جمع نیست، نه ممکن است امر فعلی با نهی قابل جمع باشد بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، ولیکن ما باید بحث کنیم که این نماز به خاطر این نهی فاسد می شود یا نمی شود. پس بهترین تقریب برای این مطلب که مراد عبادت شعنی است نه عبادت فعلیه همینه که ما بگیم عبادت فعلیه یعنی اونی که لو اتی بهی علا وجه قربی ین کان صحیحا. عبادت شعنیه یعنی اونی که لا یسه بدون قصد القربه، جهت سلبی بدون قصد القربت لا یسه، اما مع قصد القربت یسه قبل فعل. نه این ثابت نیست. عبادت در اینجا به همین معناست که لا یسه و بدون قصد القربه. میخواییم ببینیم آیا نهی از این باعث میشه که صحیح بالفعل نباشد حتی اگر ما قصد قربت بکنیم یا نه. این هم راجع به امر ثالث. چرا ما خودمون امر به صلات، ببینید فاسد است به خاطر اینکه قصد قربت متمشی نمی شود از شما. اجتماع امر و نهی جایز است و لذا اگر توسلی بود مشکل نبود. امر شده است مکلف به دفن میت، ولکن این میت را دفن می کند در زمانی یا در مکانی که پدر و مادر این دافن راضی نیستند. پدر و مادر این دافن میگن آقا رفیقت رو دفن میکنی بکن، اما نه در اون مکان یا در اون زمان، ما از این کار تو اذیت میشیم، ایزاء والدین حرام. پس اجتماع امر و نهی رو ما قائل شدیم جائز است. این دف صحیح است ولو متعلق نهیم هست به عنوان ایزاء الوالدین، اما در نماز ممکنه بگیم این نهی از غصب چون منطبق است بر این صلات در مکان مغصوب ولو مانع از امر نیست، ولی مانع از قصد قربت شما هست در صورتی که این نهی بر شما منجز شده باشد که بعداً توضیح خواهیم داد. امر به صرف الوجود صلات مع قصد القربت تعلق گرفته است. شما اگر صلات مع قصد القربت رو ایجاد کنید مشکلی نیست، منتها در اینجا بحث میشه که اگر نهی از غصب به شما واصل شد آیا میتوانید با صلات در مکان مغصوب قصد قربت بکنید یا نمیتوانید. اگر توانستید مشکلی نیست. امر رابع این است که در حرمت عبادت گاهی تعبیر میکنن میگن حرمت تشریعیه، گاهی تعبیر میکنن میگن حرمت ذاتیه. خب حرمت تشریعیه یعنی امر ندارد، مثلا صوم در سفر حرمت تشریعیه دارد، یعنی امر ندارد، و کسی که به قصد امر در سفر روزه بگیرد تشریع کرده است. این از محل نزاع خارجه، صوم در سفر نهی تکلیف، نهی تکلیفی نداره. لا تصوم فی السفر ارشاد است به عدم امر به صوم در سفر، و لذا نتیجهش میشه اگر کسی روزه بگیره در سفر مع قصد الامر حرام تشریعی خواهد بود. محل نزاع در جایی است که عبادت حرمت ذاتیه داشته باشه. یعنی اگر کسی این عبادت رو انجام داد ولو به قصد احتیاط، باز مرتکب حرام شده. در رابطه با تفسیر حرمت ذاتیه دو تفسیر مطرح میشه. یک تفسیر اینه که بگیم یعنی ذات این عمل حرام است ولو بدون قصد قربت. صوم یوم العید ولو بدون قصد قربت حرام است، بنابر قول به حرمت ذاتیه یا کما لعله المشهور. صلات بر حائض ولو بدون قصد قربت گناه است، بنابر قول به حرمت ذاتیه آن، ولو هدف این زن این است که تعلیم بدهد به فرزندش کیفیت نماز را. این تعبیری است که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده. به نظر ما این تعبیر و این تفسیر برای حرمت ذاتیه درست نیست. تفسیر دومی هست که اون درسته و اون اینه که بگیم معنای حرمت ذاتیه مثلا صوم یوم العید اینه که در روز عید اگر کسی روزه بگیرد با رعایت همه شرایط آن از جمله قصد قربت، این روزه حرام خواهد بود. یا در مورد حائض اگر زن حائض نماز بخواند با رعایت همه شرایط به جز شرط طهارت از حیض، این حرام خواهد بود. اون وقت تفصیل باید داد این زن حائض اگر قصد قربت نکنه فقط برای این که فرزندانش یا پدر و مادرش متوجه نشوند، دچار ابهام نشن که چرا این خانم برای نماز صبح بر نخواست بلند میشه و نماز میخونه بدون قصد قربت، اشکال نداره. به قصد تعلیم فرزندش نماز میخونه، اشکال نداره. ولی اگر بیاد به قصد قربت نماز بخونه، خب این نماز تمام شرایط نماز رو داره بجز نقاء از حیض، اون وقت میشه حرام ذاتی. فرق این حرمت ذاتیهی که ما معنا میکنیم با حرمت تشریعیه اینه که اگر زنی به قصد احتیاط شک دارد حائض است یا مستحاضه است، شک دارد حائض است یا طاهره است، مثل نقاء متخلل، سه روز خوندید، دو روز پاک شد، باز دو روز دیگر خوندید، اون دو روزی که در اثنا پاک شد نقاء متخلل، مشهور میگن حیضون، چون سه روز اول حیض است دو روز آخر هم حیض است، دو روز در اثنا ولو خون قطع شد نقاء متخلل شد حیضون. در مقابل مشهور برخی مثل جناب آقای زنجانی میگن نقاء متخلل طهر است، حیض نیست. آقای سیستانی احتیاط میکنن، میگن احتیاط ما میکنیم، ولذا ایشون میگن احتیاط واجب اینه که این زن در این دو روز نماز بخواند، ولی از تروک حائض هم اجتناب کند احتیاطاً. خب چون ایشان قائل است که نماز بر حائض حرمت تشریعیه داره، خب این زن هم که قصد تشریع نداره، قصد احتیاط داره، پس مشکلی نیست. اما اگر ما بگیم نماز بر حائض حرمت ذاتیه داره، ولو به همین معنای دومی که ما کردیم، خب این زن به قصد قربت داره نماز میخونه، منتها تشریع نمیکنه، قصد احتیاط داره، ولذا این نمازش میشه دوران الامر بین المحظورین. این زن حق نداره عمل به احتیاط بکنه، باید رجوع کنه به یک مرجعی که فتوا داره تا از مشکل احتیاط نجات پیدا کنه. خب ما چرا اینجور معنا کردیم حرمت ذاتیه رو؟ گفتیم اتیان و صلات مثلا به قصد القربه، چون ظاهر روایت صحیحه‌ای که میگه زنی که خوندید نمیداند، صحیحه خلف ابن حماد الکوفی، زنی خوندید نمیدانست این خون خون حیض است یا خون بکارته، چون شب عروسی خون از او آمد تا نزدیک 10 روز این خون ادامه داشت. زنهای قابل اختلاف کردن، بعضی ها گفتن این دم بکارته، بعضی ها گفتن دم حیضه. اومدن از ابی حنیفه و سایر فقهای عامه سوال کردن، اونها هم جواب دادن بر اساس احتیاط واجب، گفتن چون مسئله مشکل است احتیاط واجب این است که هم نماز بخواند و هم شوهرش با او نزدیکی نکند. هازا شیعون قد اشکله و سلات و فریزه فلتسل و لیمسک انها زوجها فا این کان دمله لم یزره السلام و این کان دمل عذره کانت قد عدت الفرز. این دختر خانم هم که دیگه شده بود خانم این کار رو کرد، عمل به احتیاط واجب کرد، همون سال مشرف شدن به حج. در منا امام کاظم علیه السلام رو پیدا کردن و سوال کردن. حضرت فرمود فلتتق الله فإن کان من دم الهیز فلتمسک عن الصلاة حتی ترطهر ولیمسک عنها بعلها و إن کان من العذرة فلتتق الله ولتتوزع ولتصلي ويأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له وكيف لهم أن يعلموا أيما هو حتى يفعلوا ما ينبغي. بعد حضرت علائم دم بکارت رو و دم حیض رو بیان کردن، فرمودن بر اساس این علائم تشخیص بدن. اولا ظاهر این صحیح حرمت ذاتیه نماز بر حائضه، و الا خب اگر حرمت تشریعیه داشت فقهاء عامه طبق احتیاط واجب حکم کردن. فلتتق الله ندارد، اصلا این زن می توانه سوال نکند، تحقیق نکند، عمل به احتیاط بکند. اگر نماز بر حائض حرمت ذاتیه ندارد، فقط مشکلش این است که نباید قصد جزمی بکند امر را، خب قصد احتیاط که مشکلی نخواهد داشت. ولذا امام به خاطر دوران امر بین المحظورین فرمود فلتتق الله، از خدا بترسد، اول تحقیق کند ببیند دم الحیض است، نماز بخواند، نماز نخواند. دم العذره است، نماز بخواند. اگر دوران الامر بین المحظورین نبود فلتتق الله نداشت. امام می فرمود که احتیاط کار خوبی است، به خاطر اینکه دوران امر بین محظورین هست، اگر این زن حائض باشد بر او نماز حرمت ذاتیه دارد، اگر حائض نباشد وجوب دارد، ولذا احتیاط معنا نداره. فلتتق الله فإن کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة و ان کان من العذر فلتتق الله ولتتوزع ولتصلي. پس ظاهر این صحیح حرمت ذاتیه است، نه حرمت تشریعیه. فقهاء عامه فکر می کردن نماز حائض حرمت تشریعیه دارد، ولذا گفتن احتیاط واجب این است که این زن چون نمی داند حیض است یا خون بکارت است، هم نماز بخواند و هم از شوهرش دوری کنند. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ظاهر فلتتق الله ولتمسک عن الصلا، یعنی همون صلاتی که روزهای دیگر میخواند، نه اون صلات بدون قصد قربت، همون صلاتی که روزهای دیگر میخواند که با قصد قربت بود امروز نخواند. پس محل نزاع ما در نهی از عبادت اون حرمت ذاتیه عبادته، نه حرمت تشریعیه آن. و حرمت ذاتیه هم ولو دو معنا دارد، حرمت ذات فعل ولو بدون قصد قربت کما یذکره السید الخویی، حرمت ذاتیه فعل به معنای اتیان این فعل به قصد قربت ولو احتیاطاً کما هو صحیح. و این می شود محل نزاع که این حرمت ذاتیه آیا مقتضی فساد هست یا نیست. این هم راجع به امر خامس. امر رابع یقع الکلام فی الامر خامس ان شاء الله.